الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. دوستان عزیز، امروز هر دو جلسه را تفسیر انشاءالله بیان میکنیم. در جلسه هفته آینده باز دو جلسه انشاءالله فقه مستحدث بحث پیوند اعضا را دنبال خواهیم کرد. تا این فراز رسیدیم که خداوند متعال فرمود و این کانت، یعنی اون وارث که در حقیقت از میت مونده. یادآور شدیم، گفتیم ماده ورثه یرثو در ثلاثی مجرد متعدیه. مثلا میگیم ورثه زیدون امرن، ارث بود زید امر را، این ورثه پس متعدیه. به کسی که ارث میبرد، یعنی بچه ها، نوه ها، اینا برادران طبقه دوم سوم میگن وارث. به کسی که مرده و مالش را به ارث گذاشته میگن مورث. مورث از باب تفعیله. باب تفعیل و باب افعال ورثه یرثو دو مفعولی. دوستان عزیز، ورثه ماله، یعنی مالش را برای او به ارث گذاشت. لذا به میت میگن مورث، چون مال خودش را به ارث میگذاره، به او میگن مورث. به شخصی که ارث میبره فرزند میگن وارث. مثل ولده و والد مثلا. خب ببینید، پس بنابراین مورث و انکانت، یعنی اون وارثی که الان دختره، مثلا یک دختر هست، این یک دختر اگر باشه وارث یک شخصی، فلها النصف، نصف ما. انشاءالله در جلسات بعد بحث خواهیم کرد که در فقه شیعه ما یک اصطلاحی داریم، میگن آقا اون چرا که نصش در قرآن آمده در باب ارث ازش تعبیر میکنن، میگن که بله آره الفروز، ازش تعبیر میکنن به فروز که جمع کلمه فرضه. میگن آقا نصف مال به دختر میرسه از باب فرض، یعنی از باب این که قرآن بیان کرده. نصف مال دیگر را در فقه شیعه به دختر میدن، بالاخره در نتیجه تمام مال به دختر میرسه. او را باز یک تعبیر دیگری دارن در حقیقت، یعنی بر اساس روایات ما اون نصف دیگر را به دختر میدیم. سنی ها اینجا را قبول ندارن. سنی ها به نص قرآن عمل میکنن و میگن آقا نصف مال اون آقای مورث به دختر میرسه. لذا مرحوم محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه در کتاب فقه الامام صادق میگه در لبنان ما خیلی مرسومه که سنی اگر مرد و یک دختر داشت، فقه اهل سنت میگه آقا نصف مال به او میرسه. فقه شیعه میگه تمام مال به او میرسه. نصفش میگن بالفرض و نصفش را میگن به رد. این کلمه رد از روایات گرفته شده، اصطلاح بالفرض، اصطلاح به رد. خب میگه که در لبنان ما مرسومه که اگر کسی یک دختری داشت، نزدیکای آخر عمر که میخواد بمیره میاد شیعه میشه. و این شیعه شدن به خاطر اینه که ارثش به برادراش و عموهاش اینا نرسه. از جمله یک مثالی دم دست من شنیدم، نخست وزیر لبنان همین حالت براش پیش آمد، یک دختر داشت، وقتی میخواست بمیره شیعه شد و تمام مالش به دخترش رسید. اونجا وقتی که شیعه بشن، خود به خود به محکمه جعفریه مراجعه میکنند و در محکمه جعفریه لبنان تمام ارث را به دختر میده. نصفش را بالفرض میگن بر ظاهر قرآن، نصفش را به رد، یعنی بر اساس روایات. اهل سنت ردی ندارن دیگه، میگن نصفش میرسه به طبقه دوم که برادران باشن. ببینید اینجا میگه و انکانت واحدتن، خب کلمه واحده دوستان عزیز از کلمه وحدت میاد. وحده یحد و وحدت، توجه داشته باشید، این که در اصطلاحات شما میشنوید مثلا اساتید حتی میگن الاحده، اشتباه بود. ما الاحده در لغت عرب در استعمالات نداریم. الاحده یعنی به تنهایی. الاحده هده مستره مثل عده. وحده یحد و حدتن، وعده یعد و عدتن. دقیق فرمودید این الاحده باید بخونید. من یک کتابی دارم به نام فقه اللغه که چند سال تو چاپ، نوبت چاپ هنوز دادمش، تازگی به شورا انشالله شاید چاپ بشه. 32 فصل من قرار دادم تدریس لغت را. اونجا یک فصلش راجع به لغت‌های مشهور غلط. مثلا مفادی که ما میگیم اشتباهه. افاد یفید و مفید و مفاد. تو مخبر تلویزیون نوعا میگه که مفاد قانون سالمانه بله، اشتباهه. مفاد افاد یفید و مفاد. میگیم محال، صحیحش محاله. شما میگید مثلا محال است این کار بشه، نه، احال یحیل و محیل و محال. دو تا کتاب معروف در این زمینه عدنانی داره به نام معجم الاخطاء المعاصره و از قدیم هم دوستان عزیز بسیاری از لغویین کتاب می نوشتن در باره الحان عرف. الحان یعنی غلطهای عرف. اگر یادتون باشه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در باب کلمه سائر که معنا می کنه این مطلب رو از یکی از کتاب ها میاره به نام تبصرة الخواص. میگه این کتاب میگه که آقا کلمه سائر را که علما و در کتاب ها به معنی تمام به کار میبرن اشتباهه، چون شهید اول رحمت الله علیه در کتاب لمعه کلمه سائر را به معنی تمام به کار برده. سائره ها یعنی تمام ها، در حالی که سائر یعنی بقیه. و در کتاب رجال نجاشی در هر دو معنا به کار رفته. من یک وقتی برای رفقا تدریس که میکنم متن نجاشی را موردهاش نشون میدم و یک وقتی شمارش هم کردم، در دو سه مورد اوائلش سائر یعنی بقیه و الا خیلی جا میگه که مثلا اخبرنا فلانی به کتبه سائر کتبه. سائر کتبه نه اینکه یعنی بقیه کتاباش، چون قبلش کتابی ذکر نکرده که بقیه را بگه، یعنی به تمام کتابهاش. اینا اغلاط مشهور هم دوستانه دید. یادتون باشه الاحده از ماده وحده، یحد و حده از همین ماده وحدته که احد گرفته شده. ببینید احد، قل هو الله احد که میگیم از وحده. این رو در لغت عرب میگن ابدال. ما در علم صرف چهار تا اصطلاح داریم یادتون باشه. مثلا اگر شما یک وقتی فرصت کردید یک مقاله‌ای درباره چهار تا اصطلاح بنویسید، برای هر کدوم 10 تا مثال، 5 تا مثال قرآنی هم بزنید، خیلی مهمه. نگاه کنید ما یک ابدال داریم. ابدال معناش اینه که حرف را از اونجا برمی‌دارید یک حرف دیگه سر جاش می‌گذارید. در قرآن هم زیاد هست. ما احد در اصل وحد بوده، ارث در اصل ورس بوده، تترا در اصل وترا بوده، تقوا در اصل وقوا بوده. نگاه کنید مثلا در لغت در باب افتعال ابدال صورت میگیره. در باب افتعال واو اگر باشه ایو تعده، در علم صرف خوندیم میشه ای تعده، به یا تبدیل میشه. اینو میگن ابدال. در باب افتعال ابدال خیلی صورت میگیره. در باب افتعال در علم صرف ابدال قیاسیه، اما در سایر کلمات ابدال سماعی. پس اگر در کتاب صرفی نوشته بود ابدال سماعیه، ناظر به اون غیر باب افتعال داره. اگر یکی نوشته بود قیاسیه، ناظر به باب افتعال داره. او تعده میشه ای تعده. مثال بابی به باب افتعال که برده بشه، یا مثلا شما ببینید قرآن داره میگه هل من مدکر. ای در اصل چی بوده؟ در اصل ذکره بوده، به باب افتعال برده شده، شده از تکره، بعد از تکره شده از دکره، بعد ادغام شده. میتونیم مذکرم بگیم، میتونیم مدکرم بگیم، مذکر مدکر. مثلا ببینید ما صراط داریم با صاد، صراط با سین هم داریم، یبسطوی با صاد با سین داریم، با صاد هم داریم. الان در بعضی نوشته های قرآن ها، قرآن مرحوم طاهر خوشنویس یبسطو را با صاد نوشته. اینا همه ابدال دوستان عزیز، ابدال داره، وسیعی داره. پس یک باب ابداله، یک باب دیگر قلب است. قلب فقط در باب در جایی است که در حقیقت توجه داشته باشید، جای عین الفعل و فاعل الفعل جابجا میشه، قلب میشه دیگه. جای عین الفعل و لام الفعل جابجا میشه، اینو میگن قلب. مثلا من یادم میاد در کتاب عروة الوثقی در یکی از حواشیش وقتی که اونجای میرسه ماء الابار، در پاورقیش من قدیم یادم بود که آیت الله از ماهای مرعشی این حاشیه را زده بود، ولی بعد یک بار نگاه کردم دیدم نیست تو حاشیهشون، که حالا نمیدونم کجا دیدم، ولی تو حاشیه عروة کلمه را یک فقیه تذکر داده بود، گفته بود آبار به نظر شما جمع چیه؟ جمع بره. خب بر که اگر جمع مکسر بسته بشه باید بشه ابعار، بر باید بشه ابعار، چرا آبار شده؟ چون جای عین الفعل و جای فاعل الفعل با هم عوض میشه، بئر میشه ابر، ابر همزه دیگه اولش، ابر رو جمع ببندی میشه عبار، تخفیف حاصل میشه میشه آبار. لذا در مدینه آب خوردنی که می آوردن نوشته بود آبار و علی جن علیه السلام. آبار جمع کلمه بئره، بئر هم مؤنث دوستان عزیز، مثل مثلا کلمه ارشدنا شریف با سعادت شما که سایر کلمات که مؤنثن، مثل کلمه خمر، اینو مؤنث سمایی هم. همون طور که مؤنث و مذکر سمایی، خمر مثلا مؤنثه، بئر مؤنثه، قلبم سمایی، قلب قاعده نداره. لذا اینکه ما باید از لغت عرب پیروی کنیم، درست شد؟ اینو میگیم قلب. یک سومی داریم دوستان عزیز، یعنی یک اصطلاح سوم تخفیفه. تخفیف در جایی که دو تا همزه با هم جمع بشه، مثلا اعمنه میشه آمنه، اومنه میشه اومنه، ایعته میشه ایته. یا ببینید دو تا همزه اگر جمع بشه، قبلش مضمون باشه به واو، قبلش مفتو باشه به الف، قبلش مکسور باشه به یا تبدیل میشه، اینو میگن تخفیف همزه. او اکل میشه او کل مثلا، اینا تخفیف همزه، تخفیف در باب همزه. و یک اعلال داریم ها، این چهار تا اصطلاح را در آخر شرح شافیه مرحوم رضی الدین استرابادی نجم الائمه، این عالم بسیار برجسته شیعه که طنطاوی مصری در تاریخ و نحو ازش تعبیر میکنه به انحا نحات العرب اسلام، انحا نحات الاسلام، نحوی ترین نحویان اسلام، میگه وقتی کتابش در قرن دهم به مصر رفت، مصری ها دیگه تسلیم شدند. اونقدر همزمان با ابن مالک بوده، منتها ابن مالک اندلوسی جیانی در شام آمد، ادیب شد و درس ادبیات خوند و الفیه را سرود، فائقتن الفیت ابن محتن و هوه به سبقن هایزون تفضیلا مستوجبون ثنایی الجمیلا لی و لهود درجاتون آخره و بالاخره. نگاه کنید ابن مالک در 676 فوت کرده، ولی مرحوم رضی الدین استرابادی در نجف بوده در 684، حدود 18 سال با هم فرق کنن، در نجف نوشته. ما زندگی نامش رو فقط 3-4 کلمه میدونیم، ولی مثلا بعضی علما زندگی نامه خودشون رو خودنوش می نویسن، خیلی دقیق بعضی اصلا زندگی نامه همین دیشب داشتم مطالعه میکردم زندگی نامه مرحوم سید محمد مبارکعی واعظ اصفهان، در سن 40-46 سالگی هم فوت کرد، میگن مسمومش کردن، ولی اولا 4 جلد کتاب داره در باب بزرگان اصفهان، ثانیا هم زندگی نامه خود نوشتی داره. مثلا به بیرجند که رسیده بود گفت به دیدن آیت الله آیا شیخ محمد باقر آیتی جازاری، دقیقا من حساب کردم 100 سال پیش بوده، از اون طریق رفته به دزداب به قول خودش که زادان امروزیه و از اونجا با آهن به هند رفته، پاکستان و هند، اون زمان هند بوده، با گاندی هم ملاقات کرده ها، یعنی همچین شخصیتی بوده. مقصود دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، ما شرح شافیه میگه 4 تا، یکی اعلال داریم، اعلال در حروف علیه، قوله قاله، بیعه باعه، این رو میگن اعلال، تخفیف در همزه، درست، قلب در سمائیه، ابدال هم سمائیه، 4 تا باب داریم. لذا اگر این کانت واحدتن احد را شما شنیدید، ارث را شنیدید، به قول شهید ثانی در همون اول کتاب ارث میگه کتاب الارث و المیراث، بعد میگه اصلش ورث و موراث بوده، اینا از واو ابدال شده و تشکیل پیدا شدن. و این کانت واحدتن، اگر اون وارث یکی باشه، فلها النصف، نصف بهش میرسه. نصف دوستان عزیز توجه داشته باشید، در مقابل ثلث و ربع و خمس که قرار میگیره، یعنی یک دوم. اثنان الان عدد کسری نداره، اثنان چطور بر اساس ثلث عدد کسری داشته باشه؟ نداره، از سه به بعد داره. خب به جای اثنان که یک دوم مخواسته باشیم بگیم، میگیم نصف، جمعش هم میاد انصاف، نصف ها. اما توجه داشته باشید ماده نصف به معنای یک دوم نیست، ماده نصف از انصاف میاد، از انصاف یعنی منصف بودن. انصف و ینصف و منصف، منصف انصافن یعنی به انصاف رفتار کرد. انصاف یعنی در حقیقت یعنی همون نصف رو مراد کردن، یعنی هم حق خودت رو ضایع نکنی هم حق مرو. ارزون فروشی ایثاره، انصاف نیست. انصاف اینه که شما فایده اصلیتونه بگیرید. اگر کم بفروشی این ظلمه به مردم، اگر زیادم بفروشی، زیاد بفروشی و پول بگیری که ظلمه دیگه، اگر چنون چیزی به عدالت بفروشی، آقا سود خودتن ورداری، سود اورم به حق اورم مراعات کنی، این رو انصاف میگن. انصاف حد واصل بین ایثار اگر مفت بدی، بین ظلم اگر با قیمت بدی، و بین در واقع بخس کم فروشی کم بدی، در واقع اینا همه در کنار هم قرار میگیرن. پس اینو میگن انصاف. انصاف یعنی مراعات نصف را کردن. من انصاف مراعات یعنی مراعات کردم، حق شما را مراعات کردم، حق خودم را. و انصف من اخیک، در روایات ما زیاد داریم که اگر کسی انصاف را رفتار کنه خیلی سخته. انصاف مهمه واقعا. بعضی هستن خودشون رو نجات میدن، دیگری رو دم تیر میندازن. بعضی هستن نداره. دیدم یک تیکی کلمه تیر رو گفتم، در همون کتاب آقای مبارکه‌ای بود که مرحوم شهید متعرس در مدرسه در اصفهان مطالعه میکرد. بعد اون ایام جلوی ایوان، اون ایام ایام درگیری مشروطه خواهان و اینا بود، مدام همینطور از روی آسمون و خیابونا اینا تیر رفت، بعد دو بدل میشد. بعد مرحوم شهید مدرس که مطالعه میکرد دید که روی برگه داغ شد، نگاه کرد دید یک تیری اینجا افتاده، برداشت اینجا انداخت و به مطالعه شد آمد. یعنی نه نگاه کرد که تیر از کجا آمد، نه نگاه کرد که تیر به کجا خورد. دقیقا تیر از دور که آمده دیگه اینجا افتاده دیگه رو کتابش، گرم شده. پس بنابراین دوستان عزیز میفرماید اگر وارث یک دختر باشه برای او نصف هست. نصف را توضیح دادیم یعنی یک دوم در حقیقت. ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، اگر پدر و مادر، پدر و مادر در رتبه فرزندان قرار میگیرن، یعنی در همون طبقه اول ارث میبرن. دقت فرمایید، مثلا الان زید مرد، پدر مادرش هم هنوز زنده است، بچه‌هاش هم همه هستن، ارث به بچه‌هاش هم میرسه، ولی پدر و مادر یک ششم رو میبرن، هم ردیف با بچه‌ها. پدر و مادر طبقه دوم نیستن، طبقه سوم نیستن، طبقه اولن. ها اشتباه نکنید ها، در ارث ما سه طبقه داریم، طبقه اول فرزندان و این ازلو، طبقه دوم برادران و خواهران، طبقه سوم خاله ها و عموها و دایی ها. بعد اگر نبودن هیچ کدوم، میرسه به زامن جریره، میرسه به معتق، مولای معتق. این دوتا مگر نبود به امام میرسه دیگه، الامام وارث و من لا وارث له. میگه ولی ابویه، ابویه دوستان از این تصنیه کلمه ابه، اب در لغت توجه داشته باشید معانی گوناگونی داره، ولی معنای حقیقیش یعنی کسی که فرزندی رو به دنیا میاره، تولید میکنه، او رو میگن پدر، که تعبیر والد هم ازش تعبیر میکنه. اب در اصل ابوان بوده دیگه، یادتون میاد اسمای سته در سیوطی خوندیم که اینا گای اینا اب لامنفل شذف شده، شده ابوان. در تبیان شیخ طوسی رحمت الله علیه مینویسه الجمع و تثنیه و تصغیر و نسبه ترد الاشیاء الى اصولها. میگه جمع اشیاء به اصلش برمیگردونه. اب نمیدونیم اصلش چی بوده. میگه در جمعش میگیم آبا، آباو، پس معلوم میشه اصلش واو بوده. ابن میگیم ابناو، پس معلوم میشه بنوان بوده. و ها کذا فعل و تفعل. میگه اب یعنی کسی که والد انسان است، تولید کننده انسان است، این رو میگن پدر. اما پدر معنی مجازی هم داره کلمه اب. در مفردات راغب اگر نگاه کنید میگه که گاهی مثلا کسی که اصل و اساس یک کاریه او رو میگن پدر. میگن آقا پدر فیزیک ایران مرحوم پروفسور حسابیه، پدر تفسیر موضوعی قرآن آیت الله العظمى آقای جعفر سبحانی است، پدر مثلا فرض میکنیم ادبی یا نحو میگن سیبویه، سیبوی پدر نحوه. اب، اب ازش تعبیر میکنن. پیامبر اکرم فرمود یا علی انا و انت ابا و هذه الامه، این مجازیه ها، یعنی ما پدری معنوی هستیم. به کسی که اصل و اساس برای چیزی هم باشه تعبیر میکنن به اب. پس اب به معنای پدر واقعی ها، او حقیقته. و از ماده ابا و یعبو، ابا یعبو. البته این اب با اون ابا فرق میکنه، ما یک ابا یعبا ابا داریم در قرآن هم آمده ابا الله الا ان یتم نور. شاید یک استحسانی بکنیم مثل ابن فارس و دیگران که چون پدر حامی خانواده هست و مانع هجوم ها میشه به خانواده و از خانواده دفاع میکنه به پدر اب میگن، چون پدر مدافع خانه در واقع، لذا به او اب میگن. از ابای عبا میاد، یعنی امتنع، از همه جلوی همه چیز رو میگیره. ببینید ابویه یعنی پدر و مادر. خب اب توجه داشته باشید به معنای پدره، ولی گای تثنیه، تثنیه غالبیه. غالبی یعنی چه؟ یعنی مادر رم کنارش میگذاریم تثنیه ببندیم، میگیم ابوی، ابوان. ابوان باید تثنیه یک مفرد باشه، یعنی مفادش یکی باشه، ولی اشکال نداره. لذا مرحوم شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه صاحب معالم، متوفای 1011، صاحب کتاب شریف معالم الدین که مقدمه ای در علم اصول داره با عنوان معالم الاصول شهرت یافته، میگه که تثنیه استعمال لفظ در دو معنا جایزه. البیان بالخیار، بیان یعنی کی؟ یعنی بایه، فروشنده و مشتری خرید. اینجا میگیم ابوان کیه؟ ابوان جمع کلمه تثنیه کلمه ابه، ولی مراد منظور پدر و مادره در حقیقت، پدر و مادر. قمرین نمیگیم، شمس و قمر رو میگیم قمرین. این میگن تثنیه غالب، یعنی یکی رو بر دیگری غلبه میدن، ولی ابویه. خب کلمه اب دوستان عزیز برای پدر استعمال میشه، کلمه اخ برای برادر. برادر نسبی، برادر غیر نسبی رو میگن اخ، جمعش میاد اخوان، جمعش میاد اخوه، در قرآن آمده. ولی در مورد غیر ذوی العقول که استعمال میشه میگن این کلمه و اخوها، یعنی چی؟ یعنی نظیر، یعنی نظیرش. اخ در مورد ذوی العقول یعنی برادر، در مورد غیر ذوی العقول یعنی نظیر. ولی ابویه لکل واحد منهما السدس. کل دوستان عزیز در کتاب‌های لغت نوشتن، در مغنی هم داریم بحثش رو، در علم اصول هم علمای علم اصول بحث کردن. در علم اصول یک مبحث عرض کردیم دیگه، اصلا مباحث الفاظ همش مباحث ادبیه دوستان عزیز. عثمان ابن جنی در کتاب الخصائص خودش یک مدخلی باز میکنه، الفاظ العموم، میگه آقا کل برای عموم وضع شده، وضع کلمه کل برای عمومه. و یکی از الفاظی که دیگه مو به درزش نمیره که برای عموم وضع شده کلمه کل. کلمات ادات شرطن، کلمات ادات موصولن، اینا برای عموم وضع شدن. مرحوم آخوندم در کتاب کفایت الاصول داره دیگه، ان للعموم صيغه تخصو. چرا؟ چرا میگه للعموم صيغه تخصو؟ این دقیقاً عبارت عثمان ابن جنی است که هزار سال بعد آخون نوشت. همینطور نسل به نسل آمده جلو تا به دست آخون رسیده. یعنی تا میرزای قمی، میرزای قمی از مصادر اهل سنت گرفته. به کتاب‌های ما منتقل شد. ان للعموم صيغه تخصه معناش اینه که برخی علمای اصول و علمای ادبیات عرب معتقدند ما لفظی برای عموم نداریم، وضع نشده. ولی آخون میگه نه، ان للعموم صيغه تخصه. عثمان ابن جنی که یکی از استوانه‌های طراز اول ادبیات عربه، چهار نفر طراز اولن: زمخشری، عثمان ابن جنی و سوم و چهارم. اینا دوستان عزیز میگه که صیغه مخصوص ما داریم، یکیش هم کلمه کل. کلمه کل دلالتش بر عموم وضعیه، مثل نکره در سیاق نفی: ما من عام من تخصو، ام من شیء الا یسبح بحمده، این کل نفس ذائقه الموت. اینا دلالتش بر عموم وضعیه دوستان، یعنی به جعل جاعله. خب کلمه کل یک ویژگی داره که در مغنی ابن هشام می نویسه، میگه کل واجب الاضافه است. خب به مفرد اضافه میشه، به جمع اضافه میشه، به تثنیه اضافه میشه، به همه چیز کل ها غلام. و ضمیری که ما میتونیم به کل برگردونیم به اعتبار لفظش میتونیم برگردونیم، یعنی مفرد مذکر، به اعتبار معناش هم میتونیم برگردونیم، اگر تثنیه بود معناش تثنیه، جمع بود جمع، هر چی. ولذا اینجا یه قاعده ای من از نظر علم لغت براتون بگم و علم نحو. در علم نحو گفتن کل ما خالف لفظ و معناه فیجوز و فیه الوجهان. آید بیتور هر لفظی که معناش با لفظش فرق میکنه، یعنی لفظ کل مفرد مذکره، من مفرد مذکره، ما مفرد مذکره، تمام ادات موصولات، تمام ادات شرط مثل ایو و غیر اینها، خب و کل اینا چون لفظش با معناش فرق میکنه، یعنی لفظش مفرد مذکر معناش میتونه مختلف باشه. لذا قاعده یادتون باشه کل لفظ خالف لفظه معناه، یعنی لفظش با معناش مخالف باشه، فیجوز فیه الوجهان. ما در ذیل یا ایها الذین آمنو پارسال همین اواخر او قاعده هم گفتیم، گفتیم اتفاقا این قاعده نه تنها از نظر مذکر و مؤنث سریان داره، از نظر خطاب و اینا هم سریان داره. یا ایها الذین خطابه ولی آمنو آمده، ولی آمنو آمده به اعتبار چی؟ میگه به اعتبار لفظ الذین، چون الذین موصوله، موصول در حکم اسماء غایبن، اسماء ظاهرن، و اسماء ظاهر در حکم اسماء غایبن. پس بنابراین یا یالذین آمنتم نگفته، با او که در آیه شریفه دیگه داره یا یالذین آمنو آمنو، یا یالذین آمنو الان به اعتبار لفظ، یا یالذین آمنو آمنو به اعتبار معنا، به اعتبار معنا. پس نگاه کنید از نظر خطاب و غیبت هم ما میتونیم دو جور مراعات کنیم نسبت به چیزی که معنای مخاطب داره ولی لفظش غایبه. در نحو هم مذکر و مؤنثش در حقیقت همین طوری هم هست. دقت کردید؟ خداوند متعال می‌فرماید ولأبویه لکل واحد منهما کل. تمام شد دوستان عزیز؟ لکل واحد اینجا اضافه. البته گاهی کل از اضافه قطع میشه و تنوین تمکین و عوض، دو تا خاصیتی تنوین داره. کلون کلن کلن کلون هدینا، در او آیه شریفه سوره اسراء داره چی؟ کلون یعملو علی شاکلتی، کلون یعملو علی شاکلتی. ببینید عمق قرآن خیلی وسیعه دوستان عزیز من، تا ما با قرآن مانوس نیستیم، آشنا نیستیم، سبک درآوردن مطلب از قرآن بلد نشدیم، نه تنها خواندن قرآن را رایج نداریم و اینا، که با قرآن مانوس نیستیم. یک وقتی آقای رضایی استاد فاضل حوزه و الان مسئول قرارگاه هستن، یک وقتی تو مرزی سلیمانیه بوده، این کلمه را فرمودن، خیلی جالبه، من این را بارها نقل کردم، فرمودن ما با قرآن باید خودمون را درگیر داشته باشیم ولو به همین صرف و نحوش. بالاخره یک کلمه در قرآن دیدید، خودم مراجعه کنه به تفسیر، ببینه تفسیر چی میگه، با تفسیر آشنا میشه، با قرآن آشنا میشه. بله، ما یک وقتی یکی از اقوام گفت که یک دور قرآن بخوان، ما رمزون اول که گفتیم نه نمیخوانم، چون خودم درس و بحثام هست و بالاخره باز جز هم میارن، جز این که مردم علل قاعده میارن دیگه، نمیشه گفت آقا نما نمخونیم، توجه بارین در دیگه که بودی باز شیخ دعاتی میشه دیگه، ما دیگه اونجا اذان میگیم، تعقیبات میخوانیم، اگر کسی نباشه باشه که دیگه ساکت روی صندلی میشینم، منبری هم باشه میفرستمش بالای منبر، دیچی که زیاد یک نظارتی دارم که همه بخوانن، ولی من خودم دخالت نمیکنم، ایچی رو بخوانم. و به همین جهت هم خیلی خوشحالن که برای همین کارا میان دیگه، از بچه و بزرگ و کوچک و اینا، یکی اذان میده، یکی تعقیب میخوانه، یکی زیارت عاشورا میخوانه، یکی حدیث کسا میخوانه، یکی چوی میده، هم دوابست. بعد هر چه من چریم، ما دیگه روی صندلی میشینیم، ما دیگه نگاه میکنیم. بعد وقت منبر شد، دیگه منبر میرم. فقط منبر میرم، کار دیگه نمیکنم. منظوری که قرآن بعد که عرض خدمت شریف با سعادت شما که فهمیدم که نه این یک پول خوبی میخواد بده دیگه، واقعا قربتن الله خوندیمش. بعد گفتم که خب از اول قرآن تا آخر قرآن میخوام بخونم به ترتیب، یک کاری هم بکنیم رو قرآن که مثلا اینطوری به فکرم رسید، یعنی از قبلا تو ذهنم بود که ما کتابی در باب جنبه های مکسر قرآن نداریم. الان شما هر جا بگردید عرب و عجم من نتونستم پیدا کنم یک کتاب آمده باشه جمعه های مکسر قرآن رو جمع آورید، با او که عرب ها رو واف کار کردن، الان واف های قرآن رو سه جلد نوشتن که واف ها چیه، یکی یکی رو مشخص کردن، فاها رو مشخص کردن فلان، ولی کتاب دم دستی من ندیدم. شاید در کشورهای عربی باشه، من به رفقا میشه میگم قطعا عرب ها کار کردن، به دست ما نرسیده. بعد آمدم از اول قرآن شروع کردم، هرچی مخوندم و یک کلمی مثلا به ذهنم میرسید که ممکنه جمع مکسر باشه، فوری مینوشتم. اول یک فهرستی رو تهیه کردم، اونه که قطعا جمع مکسر بود که میدونستم جدا، اونه که مشکوک بود با جدا، بعد دیگه این فهرست که الحمدلله با خواندن تهیه شد، با خواندن تهیه شد و دیگه او ما رمزون که تموم شد و نرسیدیم دیگه، کاری دیگه هم داشتم. ما رمزون بعدی که رفتم گفتم ایره باید من یک کتاب کنم، نشستم و مفردات و معجم الوسیط و اینا رو هم دور برای خودم گذاشتم، اطلاعات خودم که دیگه درباره کلمات زیاده دیگه، همه رو نوشتم و یک کتابی آوردیم، تایپ کردیم و دادم ویراستاری و باز به رفقا، یکی از رفقا که با دقیق تر از من بود اینا، گفتم که شما باز یک دوری بزن قرآن را، یک نگاهی بکن، اگر یک کلماتی که ایشون نوشته بود من همه را احتمال داده بودم، ولی دو قول بود، سه قول بود که قول مقابلش قوی تر بود، به همین جد دیگه ما نوشتیم. اتفاقا این رو فرستادیم به بوستان گدان، اما اول تصویب شد، یعنی نه آقای استاد مختاری حفظه الله تعالی گفتن عصر پنجشنبه بردم به کلسه و گفتم این کتاب باید چاپ بشه، تموشتر انشاءالله چاپ بشه، جمعهای مکسر قرآن من در آوردم. خب نگاه کنید دوستان عزیز، لکل واحد منهما از سدس، سدس را دیگه ما توضیح دادیم، اجازه بدید این سدس را بذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.